ساعت 11 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. ظریف اشتون و جان کری با یکدیگر دیدار کردند. سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی دراویش گنابادی زندانی در ایران شد. و آمریکا میگوید عامل سربریدن دو آمریکایی و یک بریتانیایی اسیر در دست گروه خلافت اسلامی را شناسایی کرده است. وزرای امور خارجه ایران و آمریکا و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شامگاه پنج شنبه با یکدیگر در نیویورک دیدار کردند. این دیدار سه جانبه با هدف ارزیابی روند پیشرفت مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه پنج به علاوه یک برگزار شد. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران هم گفته است احتمالاً آقای ظریف امروز جمعه دیدار دیگری با وزرای خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا خواهد داشت. در این حال حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران پیش از ظهر پنجشنبه به وقت نیویورک در 69مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد. موضوع پرونده هسته‌ای ایران و مذاکرات با قدرت‌های غربی و همچنین بحث تروریسم و افراطی‌گری در منطقه خاورمیانه از مهم‌ترین محورهای سخنرانی آقای روحانی در این مجمع بود. آرش حسنیان نگاهی دارد به مهم‌ترین بخش‌های سخنرانی رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران سخنرانی خود در 69مین مجمع عمومی سازمان ملل را با توصیف شرایط منطقه خاورمیانه جایی که ایران در آنجا قرار گرفته است آغاز کرد.
من از منطقه‌ای می‌آیم که بخش‌های مهمی از آن در آتش تندروی و افراط می‌سوزد. در شرق و غرب کشور من افراطی‌گری همسایگان ما را تهدید می‌کند و خشونت می‌ورزد و خون می‌ریزد.
بخش نخست سخنرانی رئیس جمهوری اسلامی ایران به پدیده تروریسم در منطقه خاورمیانه و بروز گروه داعش اختصاص داشت و از پروژه‌ای با عنوان اسلام هراسی سخن گفت که به باور رئیس جمهوری اسلامی ایران تروریست‌ها و حامیان آنها دنبال می‌کنند.
اشتباهات راهبردی غرب در مسائل منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی و قفقاز این نقطه از جهان را به بهشت تروریست ها و افراطیون بدل کرده است. تجاوز نظامی به افغانستان و عراق و مداخلات نادرست در تحولات سوریه نمونه های روشنی از این راهبرد غلط در منطقه خاورمیانه است.
حسن روحانی بدون اشاره به نام محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران از ایده گفتگوی تمدن‌های او یاد کرد و چنین گفت:
به یاد داشته باشیم که ایران روزی همه را به گفتگو دعوت کرد که هنوز جنایت 11 سپتامبر رخ نداده بود و روزی به جهان عاری از خشونت و افراطی‌گری خواند که هنوز خشونت‌های اخیر ظهور نکرده بود.
بخش نخست سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران به ریشه یابی پیدایش گروه‌های تندرو و افراطی در منطقه خاورمیانه از القاعده تا داعش اختصاص داشت که آقای روحانی عمدتاً تقصیر پیدایش این گروه‌های افراطی را به کشورهای خارجی نسبت داد. حسن روحانی هشداری نیز از بابت مبارزه با گروه‌های تندرو و افراطی داشت.
امروز هم دوباره نسبت به خطر گسترش افراطی‌گری و همچون خطر درک نادرست و برخورد غلط با این پدیده را هشدار می‌دهم.
رئیس جمهوری اسلامی ایران از پیدایش گروه‌های تندرو و افراطی و دلایل آن نقبی به تحریم‌ها زد و تحریم را زمینه‌ساز نفرت تحریم شدگان از تحریم کنندگان دانست. به گفته حسن روحانی تداوم تحریم ایران اشتباهی راهبردی است و از اینجا او فصل دیگری از سخنرانی خود را گشود تا به موضوع پرونده هسته‌ای ایران و مذاکرات در جریان کشورهای غربی با ایران در مورد این پرونده بپردازد.
تداوم تحریم‌های ظالمانه علیه ایران تداوم اشتباهی راهبردی علیه یک ملت معتدل و مستقل در شرایط حساس منطقه ماست.
رئیس جمهوری اسلامی ایران تداوم مذاکره را به نفع همگان خواند و ابراز امیدواری کرد که این توافقات به نتیجه نهایی رسیده و توافق جامع هسته‌ای به دست آید. او در این حال بر حفظ حقوق هسته‌ای ایران و شرایط مذاکره پافشاری کرد.
ما به ادامه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز خود شامل اعمال حق سنگین‌سازی و سایر حقوق هسته‌ای در خاک ایران در چارچوب مقررات بین‌المللی مصممیم. ما با انگیزه مثبت، حسن نیت و جدیت به تداوم مذاکرات هسته‌ای با کشورهای طرف مذاکره بر مبنای اعتماد متقابل، رفع دوسویه ابهامات، موضع برابر، احترام متقابل و اصول پذیرفته شده بین المللی پایبندیم. از دیدگاه ما التزام به تعهدات و اجرای دقیق تفاهمات و اجتناب از زیاده خواهی در مذاکرات از سوی طرفهای مذاکره کننده با ایران ضرورتی تام دارد، زیرا توافق نهایی در مورد برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران می تواند سرآغاز همکاری های همه جانبه در راستای پیشبرد امنیت صلح و توسعه در منطقه و جهان باشد.
او در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد که تنها راه حل اختلاف ایران و کشورهای غربی بر سر پرونده هسته‌ای ایران مذاکره است.
بر این باوریم که موضوع هسته‌ای یک راه حل بیشتر ندارد و آن فقط مذاکره است.
پایان بخش سخنان حسن روحانی به تلاش دولت 11 برای پایان دادن به پدیده‌ای که او ایران هراسی می‌خواند اختصاص داشت و در نهایت رئیس جمهوری اسلامی ایران باز نسبت به بالا گرفتن خشونت‌گرایی در منطقه خاورمیانه و جهان هشدار داد و خواستار مقابله جهانی با این پدیده شد. حسن روحانی از زمان انتخاب شدنش به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران در سال 92 برای دومین بار بود که در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می‌کرد.
آرش حسنیا گزارش می‌داد. و ما همونطور که در خبرام شنیدید، وزرای امور خارجه ایران و آمریکا و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم شامگاه پنجشنبه با یکدیگر در نیویورک دیدار کردند. کیانه منوی نگاهی دارد به این دیدار.
هرچند پیش از برگزاری نشست 5+1 در نیویورک بر اهمیت این دور از مذاکرات هسته‌ای تاکید شده بود و برخی از مقامات ارشد مانند کاترین اشتون، محمد جواد ظریف و وندی شرمن تاکید می‌کردند که باید در گفتگوهای نیویورک به نوعی توافق راهگشا دست یافت، اما به نظر می‌رسد که تاکنون اتفاق خاصی در مذاکرات هسته‌ای نیفتاده و مقامات ایران و 5+1 همچنان به یکدیگر گوش زد می کنند که فرصت مغتنم به دست آمده را باید غنیمت شمرد. تا آنجا که باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه در نطق خود در مجمع عمومی خطاب به مردم و رهبران ایران گفت که فرصت تاریخی توافق هسته‌ای را از دست ندهید.
My message to Iran's leaders and people has been simple and consistent. Do not let this opportunity pass. We can reach a solution that meets your energy needs while assuring the world that your program is peaceful.
روز بعد حسن روحانی همتای ایرانی او نیز از تریبون مجمع عمومی سازمان ملل گفت که دستیابی به توافق جامع هسته‌ای با ایران فرصتی تاریخی برای غرب است.
با توجه به رویکرد اعتمادساز و شفاف جمهوری اسلامی ایران در این زمینه و تداوم آن، در صورتی که طرفهای مذاکره کننده نیز متقابلاً از عزم و انعطاف کافی برخوردار باشند و ظرف مهلت تعیین شده بتوانیم در حل این مسئله به موفقیت کامل دست یابیم، فضای کاملاً متفاوتی به لحاظ همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی به وجود خواهد آمد.
اما عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هیئت ایرانی در نشست نیویورک که روز جمعه وارد دومین روز نشست هسته‌ای با 5+1 می شود، پنج شنبه در گفتگویی با شبکه خبر رادیو تلویزیون دولتی ایران تصویر نزدیکتری از مذاکرات جاری ارائه داد.
خیلی مذاکرات الان به نقطه نفسگیری رسیده. ما الان وارد بسیاری از جزئیات شدیم. هنوز در مسائل کلیدی نتونستیم به راه حل‌هایی برسیم که مورد قبول دو طرف باشه. در هر موضوع البته راه حل‌های مختلفی پیشنهاد شده ولی کار نکرده. هنوز ما در این مرحله هستیم. هنوز فکر می‌کنیم که با استفاده از خلاقیت فکری میشه راه حل‌های مورد قبول پیدا کرد. هنوز به اون نقطه نرسیدیم. اما در بعضی از موضوعات که دیدگاه‌ها نزدیک‌تر هست وارد جزئیات شدیم. می‌دونید ما جزئیات فنی بسیار زیادی رو باید مذاکره بکنیم. هر بحثی که ما داریم، هر موضوعی خودش تقسیم میشه به موضوعات بسیار متنوع ریزتر و هر موضوعی بحث‌های فنی داره. کارشناسان فنی ما و کارشناسان حقوقی ما و کارشناسان اقتصادی ما در بحث‌های مربوط به هسته‌ای از یک سو، در بحث‌های مربوط به رفع تحریم‌ها از سوی دیگه وارد این جزئیات شدن. حالا یه مقدار هنوز کلیات بعضی مباحث ما اشتراک نظر نداریم، ولی حداقل در جزئیات یه مقدار پیشرفتی صورت گرفته.
به گفته آقای عراقچی، مذاکرات وارد مرحله حساسی شده که نیاز به بررسی‌های دقیق کارشناسی و حقوقی دارد. اما با وجود این هنوز به درستی مشخص نیست که دو طرف بر سر خط قرمزهای خود که از پیش اعلام کردند چگونه به تفاهم خواهند رسید. مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر در آمریکا، به رادیو فردا میگوید:
از صحبت‌هایی که هر دو طرف ابراز می‌کنند، هم در باب اینکه نباید طرف مقابل فرصت رو از دست بده که در واقع راه مذاکره رو باز می‌گذارن، و هم اظهار ناامیدی‌هایی که می‌کنن در باب توقف یا پیش نرفتن مذاکرات، اینها همه حکایت از این میکنه که توافق روشنی در برابر چشمان دو طرف نیست. دو طرف خواسته هایی دارند که با انتظارات طرف مقابل چندان همخوانی نداره. مشخص هست که در مسائل مورد مذاکره یا مورد اختلاف هنوز نقطه‌ای برای توافق پیدا نشده. امروز مشخص هست که طرف‌ها هر کدام چه می‌خواهند، اما اینکه در نقاطی یک طرف یا هر دو طرف در چه محدوده‌ای عقب نشینی خواهند کرد، اونجاهاش روشن نیست. مسیری که در واقع نقشه راه هست که ابهاماتی داره برای رسیدن به اون نقطه توافق. به نظر من در شرایطی که ما امروز هستیم دشوار میشه گفت که طرف‌های درگیر بتوانند تا زمان مقرر به توافق روشنی دسترسی پیدا کنند.
ایران و گروه 5+1 از یک سال پیش دور جدید مذاکرات خود برای حل و فصل ابهام‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران را آغاز کردند که به یک توافق موقت در ژنو منجر شد. این توافق پس از یک بار تمدید تا 3 آذر امسال باید به توافق نهایی و جامع تبدیل شود.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب، موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ادامه خبرها. سازمان عفو بین الملل در نامه سرگشاده خطاب به مقام های ارشد جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمام دراویش زندانی از جمله 9 درویشی شد که از حدود 1 قبل در زندان دست به اعتصاب قضا زدند. حمیدرضا مرادی، افشین کرمپور، فرشید یداللهی، رضا انتصاری، امیر اسلامی، امید بهروزی، مصطفی دانشجو، مصطفی عبدی و کسری نوری دراویشی هستند که از روز 9 شهریور در اعتراض به زندانی شدن دراویش گنابادی در اعتصاب قضا به سر میبرند. سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه در این نامه که خطاب به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشته شده، خواستار فراهم شدن مراقبت‌های پزشکی لازم برای دراویش زندانی شده است. این سازمان بین المللی همزمان از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران تقاضا کرده که به تبعیض و خشونت علیه دراویش گنابادی در ایران پایان داده شود. آمریکا میگوید که توانسته هویت شبه نظامی نقابدار عضو گروه خلافت اسلامی را که تاکنون 2 آمریکایی و 1 بریتانیایی را سربریده شناسایی کند. در هر 3 ویدیوی مربوط به سربریدن 2 خبرنگار آمریکایی و 1 امدادگر بریتانیایی، مردی نقابدار که انگلیسی را با لهجه بریتانیایی صحبت می‌کند با چاقوی بزرگ سر قربانیان را از تن جدا می‌کند. پلیس فدرال آمریکا FBI از اعلام نام این شبه نظامی عضو داعش خودداری کرده است.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
11:14:45 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. در این بخش خبری از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.